الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين. صلوات نفسي اللهم صل على محمد وآل محمد مجل. در روایات حضرت می فرماید که در برای فرج ما دعا کنید که فرج شما هم به دست فرج ماست. دعای فرج و به نیت سلامتی حضرت تعجیل در امر فرج با هم دیگه زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك توعاً وتمتعوا فيها تميلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه أنصاره والمستشهدين بين يده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما عبد الله في يوم الجمعة أفضل من الصلوات على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا. خداوند إبراهيم رو دوست خودش برگزید لكثرت صلاته على محمد و آل محمد. در روایات کثیر ائمه معصومین علیهم صلوات الله امر فرمودند که به علما که ای علما شما در صدد این باشید که شبهات رو از شیعیان ما برطرف کنید، شبهی در ذهن شیعه باقی نمونه، که اگر شما این کار رو نکنید ناسبی ها شیعیان ما رو میبرن به سمت خودشون. در یک روایتی حضرت می فرماید برای نشون دادن فضیلت این کار که شخص بره شبهات از هان ایتام آل محمد، کسانی که دسترسی ندارن به امام معصومشون، میگن یتیم. الان همه ما یتیمیم چون دسترسی به امام معصوممون نداریم. حضرت می فرماید فضل و کافل و یتیم آل محمد صلوات الله علیه و آله. فضیلت کسی که کفالت کنه، مثل یک کسی هست میره یتیم میاره تو خونش، کسی که بره کفالت کنه ایتام آل محمد رو، بر کسی که به یه یتیمی که آب بده و غذا بده، یه یتیمی پدر مادر نداره، این شخص بره پدرش بشه، بگه آقا من جای پدرتو به تو غذا میدم، آب میدم، مخارجتو میدم. فضل و کافل و یتیم آل محمد المنقطع عن موالیه، کسی که قطع شده از موالیانش، از امامانش، الناشب فی تیه الجهل، افتاده تو سراشیبی جهل، دیگه داره همینجوری میره گمراه میشه. حال و روز ماست دیگه در این ایام. کسی که بره کفالت این شخص رو بکنه از جهل و گمراهی درش بیاره بر فضیلت کسی که بره یتیمی رو پدری بکنه، که فضل شمس علی الصحا، ستاره سهین. حالا دیگه الان که دیده نمیشه اصلا، قدیما که نه دودی بود نه چراغی تو شهرها روشن بود نه هیچ مانعی بود، کسایی که میخواستن امتحان کنن ببینن چقدر قدرت بیناییشون قویه میوردنشون تو بیابون، باز از شهر با اینکه اون موقع خاموشی بوده میوردنشون بیرون، یه شبی که اصلا مهتاب نباشه، هیچ روشنایی تو آسمون نباشه، بهش میگن ستاره سهیل رو به ما نشون بده، نه ابری باشه نه مهتابی باشه نه نوری باشه نه آتیشی باشه. اگه این شخص بتونه اون ستاره رو ببینه با چشش نشون بده، میگن این خیلی قدرت بیناش زیاده. یعنی تو مثلا میگن ستاره سهیل شدی اصلا پیداد نمیشه. حضرت میفرماید فضیلت اون شخصی که بره ایتام ما رو کفالت بکنه مانند فضیلت خورشیده که شما برید زیر 5 تا پتو هم بخوابی نورش باز تأثیر داره به شما، فضیلتش مثل خورشیده بر این ستاره سهیل که تو شب کاملا ظلمانی هم به سختی دیده میشه. چقدر فضیلت داره. حضرت فرمود کسی بره ایتام آل محمد رو کفالت بکنه، مسائل دینشون رو یادشون بده، شبهات رو ازشون برطرف کنه، روزی که میخواد محشور بشه از قبرش 70,000 فرشته میان با حله‌های بهشتی جلوش و صداش میزنه. این صدا زدنه خیلی مهمه. بهش چی میگن؟ میگن ایوحل متعصب لأئمت الاخیار، ای کسی که متعصب بودی روی ائمه معصومین علیهم السلام. خیلی فضیلت داره این حرف، آدم بفهمه به یکی بگم آقا خیلی غیرتی هستی تو، پدر و مادرت خیلی غیرت داری، چقدر خودشو میگیره خوشحال میشه. حالا بیان بهمون بگم پدر و مادر ما کجا، اهل بیت کجا، بگن ای کسی که 70,000 نفر داد بزنن، اونم نه آدم فرشته داد بزنن، بگن کسی که متعصب بودی رو امامات، چقدر فضیلت داره. یکی از شبهاتی که خیلی دامنگیر ما شده، باید این مسئله رو حل کنیم بین خودمون، حداقل تو جمع‌های خصوصی اگه نمیتونیم عموماً صحبت کنیم، تو مسائل بعضی موقع درون شیعه بعضی موقع عمومیه. اول اینکه حضرت این رو داخل هلالین داخل پرانتز من اشاره کنم، حضرت فرمودن نگید اهل سنت. وقتی ما میگیم اهل سنت، اونام تو مناظره هاشون هم هست، خیلی هم زیاده، وقتی باهاشون مناظره میکنه تو گروه، وقتی میبینی بهش میگه اهل سنت، میگه شما قبول داری من اهل سنتم، من سنیم، ولی من شما رو اهل بدعت میدونم. شما به من میگه اهل سنت، سنت پیامبر رو من دارم اجرا میکنم، من به تو میگم اهل بدعت، تو داری بدعت میکنی. حالا چی باید بگیم؟ حضرت فرمودش بهشون بگید آمی. هیچ جا ما تو روایت نداریم بهشون بگن سنی یا اهل سنت. هر جا اهل بیت میخوان صداشون کنن، یا میفرمایند مخالفین، یا میفرمایند اعدا دشمنان ما، یا میفرمایند آمه. آمی اون وقت از چی میاد؟ آمه و خواسته. اگه بخوای با یه آمی صحبت کنی، یه جا تقیه کنی، آقا شما خب تعدادتون بیشتره، ما خواسته ایم، ما کمیم، قلیلیم. اما این یک روی ما سکه است. حضرت فرمود سخن ما مثل قرآن 70 تا متن داره، میتونیم از همشون هم بیایم بیرون در حالی که دروغ نگفته باشیم. در واقع بیان به شما شیعه دیگه اینجا سنی نباشه سوال کنی از امام صادق علیه السلام که برای چی بهشون میگیم آمی، حضرت میفرماید عمل قلوب، قلبهاشون کور شده. یعنی ما وقتی بهشون میگیم آمی داریم بهشون فوش میدیم، فوش که سزاشونه، قلبهاشون کور شده. در دلمون اینو اراده میکنیم، ولی بخوایم تقیه کنیم میگیم آقا شما عامید زیادید، ما خاصه ایم. خیلی روی این مطلب تأکید میکنن الان توی سخنرانی هاشون، توی شبکه های ماهواره ایشون، توی گروه هایی که تو تلگرام، واتساپ، شبکه های اجتماعی دارن، و این رو دامنگیر شیعه کردن تا جایی که برخی که ادعای علم دارن، ادعای علم دارن توی این مملکت، میان توی کتاباشون این مطلب رو میگن که استناد میکنن به این آیه مبارکه، سوره مبارکه نور آیه 24، استعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. میگن آقا خبیثه ها برای خبیثه و افراد خبیث مال زنای خبیثن، زنان طیبه مال مردان طیبن و مردان طیب مال زنان طیبه. خب شما از کجا میگید که اون دو زن پیامبر خبیثه هستن، گناهکارن، ظلم کردن به پیامبر؟ قرآن برخلاف حرف شما میزنه. ما این جواب رو باید ببینیم چی بدیم. جواب، سوال و جواب، این مطلبی که خدمتتون عرض میکنم، لطف اهل بیت و برخی از علما این مطلب رو اشاره کردن. بعضی موقع میره از عالم میپرسی نمیدونه. یه سوال ساده که سوال چند مدله، جواب چند مدله. یعنی سوال ابتدایی تر از این نیست دنیا که از یه نفر بپرسی سوال چند مدله، جواب چند مدله. میخوای کسی رو امتحان کنی علمش چقدر، ازش این سوالو بکن. خیلی ها نمیتونن جواب بدن. برخی از علما که متمسک به روایات هستن، چنگ زدن به روایات، اونا میفهمن جوابشو، جوابشو میتونن بدن. جواب این میدن که سوال سه مدله. سوال یه وقتی هستش تعنتیه، یعنی شما میخوای یه کسی رو به چالش بکشی، خودت علم داری به مطلب، میدونی آقا میخوای یه ماشین بخری چه چیزهایی لازم داره، قشنگ زیر و روی ماشین رو میدونی، همه چیش رو میدونی. باز میای از یک شخصی سوال میکنی که آقا ماشین میخوام بخرم، ماشین چه چیزایی داره، مثلا چرخ داره اینا، میدونی ها، زیر و رو، مهندسی خودت، ولی میای برای اینکه اونو ثابت کنی بهش تو جاهلی یا جلو بقیه مفتزهش کنی، تعنتی سوال میکنی. که حضرت نهی فرمود از این، فرمود از این گونه سوال نکن، تعنتی سوال نکن. یک مدلش تفقهیه، یعنی اینکه شما هیچی نمیدونی از ماشین، از خونه، میای پیش یک خبره این کار سوال میکنی که آقا ماشین، من چه ماشینی بگیرم، چه جوری باید بشه، چه چیزهایی داره، نرم کلا سرم بذارن، میخوای یاد بگیری. به این میگن سوال تفقهی. یک سوال هم داریم تعلمی که نمونش در روایات بین ائمه زیاده. مثلا میبینی پیامبر خدا از امیرالمومنین سوال میکنه، امیرالمومنین میدونه، باز از پیامبر میپرسه شما جوابشو بده، جواب رو میدونه اما تعلمیه، میخواد به ما یاد بده. یا من از شاگردم میپرسم فلان مطلب چیه، که اون بگه آقا من نمیدونم، یا بفهمم چقدر میدونه بیشترش کنم. جواب هم همون مقدار، سه تا مدل جواب داریم. یک مدل هست اسکاتیه، یعنی میخوایم شخص رو ساکت کنیم، خفش کنیم، دیگه نتونه حرف بزنه، بهش میایم اسکاتی جواب میدیم. یعنی یه مطلبی میگیم که دیگه حرفی نداره، دلیل همونو نگفتیم، ما جواب سوالو دقیق ندادیم، ولی یه جوری ساکتش کردیم. یک مدل هست اقناعیه، با قین، با قاف، با قاف اقناعی، یعنی قانعش کنی. شما 100 تا دلیل داری، 2 تا دلیل رو بهش میگی که این قانع بشه، از شما قبول کنه و یا جلوت نگیره یا باهات همراهی کنه. یه وقتی هست نه، میخوای چیزی یادش بدی، میخوای به یه بچه شیعه معارف دینش رو یاد بدی، اون موقع اقناعیه، با قینه، از قنی میاد، یعنی اینو قنیش میکنی، هر چی میدونی، اصلا یه مطالبی که ربط به این موضوع هم نداره، از یه جبهه های ممکنه بهش داخل بشه، اون مطالب هم میای براش بیان. پس چند مدل شد؟ اسکاتی، اقناعی، اقناعی با قین. ما بخوایم برای یک عام جواب این شبهه رو بدیم، به اون عامی میگیم که آیه مطلقه، نگفتن که تو این دنیا، این دنیا ملاک نیستش، باید ببینیم تو آخرت کیه داره پیامبر، پیامبر با کیه. اما برای بچه شیعه که بیایم صحبت کنیم، جایی تقیه داشته باشیم، اقناعی باش صحبت میکنم، دو تا دلیل میگیم رد میشیم. جای اینجا مجلس خصوصی باشه، اقناعی، کاملا هر مطلبی که باشه باید بیان کنیم. حالا ما وقت چون کمه خیلی خلاصه توتیوار فقط رد میشیم که به این مطالب، چون مطالب بدیهیاتشی است، همه میدونن این مطالب رو، اینها رو ما میگیم، بعدا اگر کسی باز مطالب بیشتر خواست انشالله در خدمتشون هستیم. ما برای جواب دادن این شبهه ملجا و پناهمون روایات اهل بیت، باید متمسک شیم به اهل بیت تا از ورطه این طوفان در بیایم. طوفان آخرالزمان، فتنه ها خیلی زیاده، باید متمسک بشیم به یه عروه، یه دستگیره که کنده نشه. بعضی خار و خاشاک ها هستش، وقتی رود داره آب میبرده یا از کوه میافتی میگیریش، اونم باید میاد پایین، نگرد نمیداره، ولی یه عروه ها، یه دستگیره هایی هستش، هر چه قدم این آب سرعتش زیاد باشه شما رو نگه میداره، میکشدت بیرون. باید چند تا مطلب رو مقدمتاً بدونیم. اول اینکه خلقت اهل بیت علیهم السلام متفاوت با خلقت ماست. خلقت اهل بیت با خلقت ما بشر فرق داره. وقت یکی سوال تو ذهنش پیش میاد، آقا در قرآن برخلاف حرف شما میزنه، خداوند در سوره کهف آیه 110 میفرماید یا محمد صلی الله علیه و آله قل انما انا بشر مثلكم، به مردم بگو منم مثل شما بشرم، برخلاف حرف شما زد. باز اینجا میریم سراغ روایات اهل بیت، ببین اهل بیت چی گفتن، ما خودمون که چیزی نمیدونیم. حضرت فرمود وقتی احتیاج پیدا کردید به تفسیر قرآن، فل اهتداء بنا و الینا، هدایت میشید به ما، مجبورید بیاد پیش ما و به سوی ما، باید بیاید سمت ما تا ما بهتون بگیم. سوال میکنیم یا امام صادق علیه السلام که امروز روز شهادت شماست، جواب این شخص رو ما باید چی بدیم؟ حضرت در تفسیر برهان روایتش وارد شده، حضرت فرمودش این آیه وجه تنزیلش این بود که مشرکین به پیامبر خدا میگفتن تو پیغمبر نیستی، ما 40 سال تو رو میبینیم تو بازار، ما داری میری میای، خرید میکنی میبری خونت غذا میخوری. حضرت فرمود وجه تنزیلش این بود که حضرت به مردم بگه انا بشرون مثلکم، یعنی آکل و طعام، منم غذا میخورم با شما، مثل شما غذا میخورم و مثلیت در مخلوقیت منم، منم خالق، نه خالقم نه فرشتم، منم مثل شما یه مخلوقیم دیگه، خدا به من وحی میکنه، یوحا الیه، فرق من اینه که به من وحی میشه. اما در روایات به یه بچه شیعه بگی هیچ شک و شبهه‌ای نداره که آقا امام معصوم اهل بیت علیهم السلام در بقیه موارد با ما فرق دارن، مثل ما نیستن. مثالش چیه؟ خداوند برای تقریب به ذهن ما یک مولودی رو به دنیا آورد به نام حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام. خداوند حضرت عیسی رو خلق کرد قبل از پیامبر ما. چجوری؟ جوری که پدر نداشت، فرق شد پس با ما، متفاوت شدن با ما. مگه میشه یک کسی به دنیا بیاد پدر نداشته باشه؟ اصلا تو مخیله هیچکی نمی گنجه. پس با هم فرق داریم. یا در روایات علامت اهل بیت رو حضرت علاماتی میگه که در زمان تولد امام معصوم علامت داره. برای این کار خداوند نمونه هایی در گذشته برای ما قبل از پیامبر ما نشون داده به مردم، هم به مردم هم به ما، که در قرآن هم برای ما تصریح شده که خداوند می فرماید ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، من خلق نکردم جن و انس رو مگر اینکه عبادت کنن. وقتی میایم این روایت رو نگاه میکنیم، حضرت می فرماید، روایت خیلی جالبه، حضرت امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمرو که از اصحاب خاصه حضرت، صحابی سر حضرت بود، حضرت این روایت رو فرمود که یا مفضل والله ما استوجب آدم ان یخلقه الله بیده و ینفخ فیه من روحه الا به ولایت علیه علیه السلام. مستوجب نشد آدم که خدا خلقش کنه و به او روح بدمه مگر به خاطر ولایت علی ابن ابی طالب. و ما کلم الله موسی تکلیما، خداوند یک کلمه با حضرت موسی صحبت نکرد الا به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. این قسمتش رو میخوام اشاره کنم. ولا اقام الله عیسی ابن مریم آیتا للعالمین، خداوند حضرت عیسی رو یه نشانه برای مخلوق نکرد الا به خضوع لعلی علیه السلام، مگر به خاطر خضوعی که نسبت به علی ابن ابی طالب داشت. ثم قال، سپس حضرت فرمود اجمل الامر، ای مفضل خلاصه امر رو بهت بگم. خلاصه امر چیه؟ مستحل خلق من الله ان نظر الیه الا بالعبودیت لنا، هیچ خلقی از مخلوقات خداوند اهلیت نداشت که خدا نگاهش کنه، خلق که هیچی، فکر بکنه بهش که بخواد اینو خلق کنه، مگر به خاطر اینکه اون مخلوق بیاد بندگی ما رو بکنه، بیاد در خونه ما. هیچ مخلوقی خلق نشد مگر به خاطر ما. حالا حضرت عیسی نمونشه، حضرت موسی نمونشه، که حضرت موسی رو فرعون ملعون که دستور داده بود بچه ها رو بکشن، جنین های بچه ها رو تو شکم مادر بشکافن و هم مادر و هم بچه رو بکشن، دست نیافت به حضرت موسی، چون وضع حمل تو مادرش معلوم نبود، شکمش جلو نیامده بود، پیدا نکردن. خود این مطلب نشون دهنده اینه که پیامبر ما و اهل بیت یه تمایزی دارن با بقیه خلق، چون که پیامبرای دیگه هم همچین تمایزی داشتن، مثل حضرت موسی و حضرت عیسی. حضرت در روایت می‌فرمایند للامام علاماتون، برای امام یه علاماتیه. روایت طولانیه، من به مختصرش اشاره میکنم. حضرت فرمود اعلم الناس، امام عالم ترین مردمه، اشجع الناس، اتقى الناس، احلم الناس، شجاع ترین مردمه، حاکم ترین مردمه، حکمش یعنی دقیق تره، با تقوا ترین مردمه، با سخاوت ترین مردمه، و اعبد الناس، عابد ترین مردمه. اینجاشو میخوام اشاره کنم. و یولد و مختونا، امام معصوم وقتی به دنیا میاد در حالت ختنه شده به دنیا میاد، دیگه ختنه لازم نداره. و یکون و متحرا، امام معصوم وقتی به دنیا میاد غسل داده شده است، نیازی به غسل نداره، پاکه. که زمانی که امام حسین علیه السلام به دنیا اومد، اسماء بنت امیس حضرت طلب کرد امام حسین رو ازش که نوه من رو بیار به آغوشم بده. اسما گفت من باید ببرم حضرت رو غسل بدم، پاکش کنم بیارم. حضرت تبسم میکرد، با یه تنهی، با یک تلنگری گفت تو میخوای این رو غسل بدی؟ متحر امام حسین، نیازی به غسل دادن کسی نداره، امام حسین غسل داده شده، بیار فرزند من رو بهم برس. و یرا من خلقهی من خلفهی کما یرا فی من بین یدی، پشت سرش همون جوری که جلوشو میبینه پشت سرش میبینه، همون جوری که الان تو این اتاق رو امام معصوم میبینه، 100 تا خونه اونورتر، 100 تا خونه که چه عرض کنم، اونور عالم رو میبینه. رد میشیم، روایت میفهمه ولا یحتلم، ولا یحتلم، امام معصوم جنوب نمیشه، محتلم نمیشه امام معصوم. و تنام عینه، چشمان امام معصوم میخوابه. ولا ینام قلبه، قلب امام معصوم بیداره. و یکون محدثا و یستوا علیه درع رسول الله صلی الله علیه و آله، امام معصوم چه ریز باشه، چه درش باشه، چه چاق باشه، چه لاغر باشه، زره پیامبر خدا رو که تنش میکنه به تنش میشینه، نه کوچیک نه بزرگه. که یکی از نشانه های امام زمان علیه السلام که ظهور کنه، حضرت سید خراسانی ایمان داره به حضرت، ولی برای اینکه اصحابش ایمان بیارن از حضرت سوال میکنه که برای شما یه علامت هایی، یکیش زره پیامبر خداست، اینو به من نشون بده، که حضرت لباس رو میزنه کنار، زیرش زره پیامبر بتنه. و حضرت می‌فرماید و یکون و اشد الناس تواضعا لله عز و جل، با تواضع ترین شخص نسبت به خداوند. یا مثلا در کتاب کمال الدین شیخ صدوق که در نشانه های امام زمان علیه السلام نوشته، این روایت رو داخل کرده، ان محمد ابن عثمان العمری، از نائب امام زمان، که نائب من اشتباه گفتم، نائب نباید بگیم، چون در روایات ما هرچی داریم به سفیر یا وکیل اشاره شده، نائب یه بار معنایی خاصی داره. نائب وقتی بگیم چطوری میگیم نائب فاعل؟ نائب فاعل یعنی فاعل وقتی نیست، نائب فاعل تمام کارهایی که فاعل میکرده رو الان انجام میده. وقتی بگیم نائب امام یعنی تمام قدرتها رو داره اون شخص، ولی در روایات ما نداریم نائب. این اشتباه مصطلح بین ما شده، اشتباه شده از قدیم، از زمان شیخ مفید، زمان عصر غیبت صغرا، نائب نداریم، سفیر یا وکیل اشاره شده. ان محمد ابن عثمان العمری قدس الله روحه انه قال ولد السید علیه السلام، امام زمان، سید ما، آقای ما، به دنیا آمد مختونن، در حالی که ختنه شده بود حضرت، و سمعت و سمعت و حکیمه، و شنیدم از حکیمه عمه امام زمان، تقول و لم یرا به امهی دمون فی نفاسها، من خون نفاس از مادرش ندیدم، در حالی که هر بچه‌ای، نه تنها انسان، حیوانات هم که به دنیا میاد مادرشون نفاس میشه، خون نفاس ازش جاری میشه. این مطلب رو تو ذهن داشته باشید، بعداً میخوام اشاره کنم. و هاکذا سبیل امهات الائمه علیهم السلام، این راه و روش تمام مادران اهل بیت بوده، یعنی هیچ کدوم از اونها دم نفاس نداشتن، خون نفاس نداشتن، که خداوند هم در قرآن اشاره میکنه به اون آیه که اول خوندیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، همانا خداوند اراده کرده که رجس و پلیدی رو از شما اهل بیت دور کنه و شما رو پاکیزه کنه، پاکیزه کردنی. در روایت می‌بینیم که امام حسین علیه السلام در 6 ماهگی به دنیا میاد و اینو تمام شیعه قبول داره که امام حسین علیه السلام 6 ماهه به دنیا اومد، 9 ماهه نبود، که حضرت امام باقر علیه السلام می‌فرماید که هیچ ولدی 6 ماهه به دنیا نیومد مگر اینکه مرد این جنین، چون فرزند نشده بوده، جنین بوده هنوز، مگر حسین ابن علی صلوات الله علیهما و عیسی ابن مریم، که عیسی ابن مریم اشاره کردیم برای اینکه نشانه باشه بعدن، که اول ما ذهنامون آمادگی داشته باشه که بعدن گفتن امام حسین 6 ماه به دنیا اومد، بدونیم آقا حضرت عیسی هم 6 ماه به دنیا اومده بوده، همچین چیز بعیدی نیست، دور از اذهان نیست. و حامل شدن در مادر امام معصوم اهل بیت متفاوته با بقیه خلق، حامل شدن مادر امام معصوم متفاوت، مثل مادر حضرت موسی که اشاره کردیم شکمش جلو نیامد، یا در یک روایت داریم خوله مادر محمد ابن حنفیه که وقتی خالد ابن ولید ملعون حمله کرد و قومش رو به کشتن داد، یه تعدادی رو اسیر کرد اوورد توی مدینه، در حالتی که اسرای ترک و دیلم رو میگرفتن، با یه حالت زننده ای اوورد داخل مدینه، خوله خودش رو پرت کرد داخل حرم رسول الله و صداش رو بلند کرد که ما به خدا مسلمونیم، چرا با ما این رفتار رو میکنن، که امیرالمومنین که تنها خونه ای که دربش باز میشد به مسجد رسول الله خونه امیرالمومنین بود، با شمشیر اومد بیرون که شما اگه بخواید به اینها تعرضی بکنید با من طرف هستید و من دیگه سکوت نمیکنم، که حالا مفصل بعضی از اصحاب اومدن لباسشون رو انداختن رو خوله، مثل طلحه، زبیر و خود ابو عبیده جراح ملعون، و خوله بهشون اعتراض کرد، گفت شما میخواید منو با حجاب کنید یا قصد دیگه‌ای دارید به من؟ اصحاب گفتن که نه، اینا میخوان با این مطلب بگن که تو مثلا زن مایی، کنیز مایی، زن مایی. که خوله جواب دادش که من مسلمون هستم و کنیز کسی نیستم، خودم هم باید انتخاب کنم، مادرم به من گفته که چه اتفاقاتی برام میفته. خلاصه با امیر المومنین ازدواج میکنه. بعد از سالها که از حضرت فرزندی طلب میکنه یا علی ابن ابی طالب، من دوست دارم یک فرزند پسری داشته باشم، امیر المومنین در روایت از حضرت دست بر بازوی خوله گذاشت فرمود کن محمدا، یعنی یه محمدی باشه، پسر. وقتی فرزند میخوان پسر بشه اسمشو میذارن محمد. حضرت فرمود کن محمدا. اینجوری حضرت خوله حامله شد به محمد ابن حنفیه. یعنی هیچ مسئله‌ای که بین ماها هست، بین حیوانات هست، در اهل بیت نیستش که از یک آب گندیده ای ما بخوایم باشیم. همونجور که ما از یک آب گندیده ایم، اهل بیت از این نیستن. رجس و پلیدی از اونها دوره، نه آب گندیده دارن نه خودشون از اون آب گندیده هستن. نمونش چیه؟ این روایته. قال الباقر علیه السلام، ساعتم به من اگه اشاره کنید خوبه، تموم شد وقت ما، که حضرت فرمودن که همانا حضرت مریم بشارت داده شد به حضرت عیسی در حالی که در محراب نماز و عبادت بود و جبرائیل اومد نزدش در حالت یک بشرن سویا، یک مرد راست‌قامت، که حضرت مریم ترسید که تو چه اراده‌ای داری، درها بسته است، اومدی اینجا با من چیکار داری؟ گفتش که من رسول خدا هستم به طرف تو، میخوام به تو یک ولدی بدم. فتوفله فی جیبه ها، یک آب دهانی بر یقه حضرت مریم انداخ. فحملت به عیسی، با این آب دهان حامله شد حضرت مریم به حضرت عیسی. نه پدری داشت نه چیزی. فتوفله، نص روایت حضرت، فی جیبها ها فحملت به عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام. که در روایات حضرت می فرمایند و مریم و ابنت عمران التي احسنت فرجها، این آیه رو حضرت در شرحش می فرماید، قال هذا مثل ضربه الله لفاطمه بنت رسول الله، این مثلیه که خدا این مثل رو به کار برده در قرآنش به خاطر حضرت زهرا، که حضرت زهرا فرجش پاکه. از اون طرف میبینیم در روایت کثیره که ولادت امام معصوم از ران مادره. روایات زیادی داریم که حضرت میفرماین، این روایت رو دقت کنید، والذی ولدت فاطمه علیها السلام من امیر المؤمنین علیه السلام، اون کسانی که حضرت زهرا از امیر المؤمنین به دنیا آورد، الحسن و الحسین و محسنن سقطا، اونایی که شبه میکنن حضرت محسنی نبوده این روایت، و محسنن سقطا، یه محسنی که سقط شد، و زینب و ام کلثوم و کان اسمها آمنه، اسم ام کلثوم آمنه بوده تو خونه بهش میفته آمنه، و ولدت الحسن و الحسین من فخذ الایمن، امام حسن و امام حسین رو از ران راست به دنیا آورد حضرت زهرا، و ام کلثوم و زینب من فخذ الایسر، و ام کلثوم و حضرت زینب سلام الله علیهما رو از ران چپ. یعنی مثل ماها نیستن که بخوان. تو روایت بعدی اشاره میکنه که سوال میکنه که حکیم خاتون در قضیه که امام حسن عسکری بهش میفرمد که امروز در خونه ما بمون، خدا میخواد به من یه بچه ای بده. حکیم خاتون میگه من نگاه کردم به نرجس خاتون، وضع حملی نمیبینم. حضرت تبسمی میکنه و میفرمایند که ما انا معاشر الاوسیا لا نحمل فی البطون، ما معاشر اوسیا در شکم ها حمل نمیشیم، و انما نحمل فی جنوب، ما معاشر اوسیا حمل میشیم در پهلوهای مادرمون و از ران به دنیا میایم، و انما نخرج من فخذ الایمن، ما خارج میشیم نه از فرج مادر، از ران راست مادر خودمون. لاننا نور الله الذي، به چه علت؟ خیلی امر عجیبیه، تا حالا نشنیده بودیم علتش چیه. حضرت میفرماید به این علت که ما نور خداوند هستیم، اون نوری که کثیفی ها به ما بر نمیخوره، خون نفاس نداره مادر امام معصوم. حالا برای جواب دادن به این شبهه خیلی کوتاه مختصر رد شیم و بریم، تا همینجاش خیلی مطالب گیرمون اومد، لطف اهل بیت علیهم السلام، چیزهایی که خودشون لقمه هایی که پرت کردن جلوی ما، ما از اون لقمه ها تناول کنیم. در جواب این باید چند تا مطلب رو تو ذهنمون باشه. اولا اینکه ازدواج امام حسن علیه السلام با جعده و ازدواج امام جواد علیه السلام با ام فضل و ازدواج پیامبر با بعضی از زنهاش نه با خواستگاری امام معصوم بوده، بلکه تحمیلی بوده. یعنی امام معصوم، شما امام جواد رو نمیبینی بره خواستگاری کنه، بلکه مأمون فشار میاره به امام جواد که تو دختر من رو بگیری. جعده دختر اشعث ابن قیس کندی ملعون که نقش شدیدی داشت در قتل امیرالمومنین و پسرش در قتل امام حسین علیه السلام و جا و مکان داده بود به ابن ملجم، فشار میاره روی امیرالمومنین که بیاد پسرت بیاد دختر من رو بگیری. یک برنامه‌ای میریزه، خیلی روایتش جالبه، یک کلکی میزنه به جان حضرت. از برادر اشعث خواستگاری کرده بود، به برادرش یک کلکی میزنه، برادرش میگه من باید برم از خانومم اجازه بگیرم و به پسرم بگم، چون امر دخترها دست زن هاست، اجازه بده من برم از خانومم مشورت بگیرم. حضرت امر رو محول کرد، گفت برو باش بب. تا اومد بیرون اشعث برخورد به برادرش، دید خیلی خوشحاله، سوال کرد کجا بودی چی شد. برادر اشعث گفتش که چنج اشعث خیلی ملعون توطئه ای کرد، گفتش که تو چرا میخوای دخترتو به یه غریبه بدی، به یه کسی بدی که فخر عرب و عجم باشه، ما قبیله کندی انقدر بزرگ داریم. گفت به کی بدم؟ گفت پسرم، بیا پسر من میخواستگاره. همونجا فل مجلس خطبه دخترش برای پسر خودش خوند، دختر برادرش برای پسرش. بعد اومد پیش امیرالمومنین گفتش که همچین قضیه اومده، شما خواستگاری کردید دخترش رو به ازدواج آورد. حضرت فرمودش همین الان من خواستگاری کردم از دخترش برای پسرم. اون نه، همین الان عقد کسی کرد، نگفتم کی. شما بیا من دخترمو میدم به فرزند شما. خلاصه حضرت میدونست چیه، ولی برای اینکه دار دار امتحانه، حضرت میتونست قبول نکنه، برای امتحانه قبول کرد. بعد که برادرش اومد فهمید قضیه، گفت عجب کلکی زدی به من ملعون، چرا اینجوری کردی؟ اشعث هم جوابش دادش که خودت ملعونی، تو امام معصومت حرفش ول کردی بری از زنت سوال کنی. خیلی جالبه کلکی که زد. خلاصه تحمیلی بوده تمام این ازدواج ها، خواستگاری نبوده. مثلا در مورد ام فضل میبینیم در روایات که به پدرش مأمون ملعون نامه مینویسه، شکایت میکنه از امام جواد، چند مرتبه نامه می‌نویسه شکایت میکنه که مأمون بهش جوابشه که میده تندی میکنه به دخترش که چرا این حرفا رو میزنی، دیگه به من نامه ننویس. حالا باید ببینیم این شکایت به خاطر سوء خلق حضرت بوده، حاشا و کلا، امام معصوم که بدخلق نمیشه، تندی نمیکرده به زنش که امام معصوم، یه جا دیگه است مطلب، یه جا دیگه است. باید بریم ببینیم کجاست. وقتی شکایت میکنه مأمون، مأمون جوابش میده، میگه دیگه این نامه ها ننویس برام. نامش چی بوده؟ نامه مینویسه به پدرش که امام جواد علیه السلام برای من هوو میاره، برای من هوو آورده و من رو غیرتمو به جوش آورده، به من دیگه توجهی نمیکنه. مأمون در جواب نامش مینویسه یا بنیه، این مطالبی که میگم خیلی نکته توشه. اولا که روایتشو در بحار الانوار از ارشاد شیخ مفید میگه روویان ناس، یعنی مردم میدونستن، مردم روایت کردن، یه نفر نبوده، تعداد کسی مردم میدونستن. تو خونه امام جواد دعواست همیشه، زنش نمیسازه با امام جواد. روی الناس. مأمون ملعون جوابش این میده: یا بنیه ای دخترکم. نشون میده دخترش خیلی دوست داشته. نمیگه چی میگی زنی که، میگه ای دخترکم، ای جیگرگوشه من، انا لم نزوج نزوجو که، ما تو رو به ازدواج او در نیاوردیم. این ما باید ببینیم کیه. ابا جعفر علیه السلام لتحرم علیه حلالا. ما تو رو به ازدواج امام جواد در نیاوردیم که یه چیز حلال رو بهش حرام کنیم. ولا تو آودی لذکر ما ذکرت بعدها. دیگه از این نامه ها برای من ننویس. تندی میکنه به دخترش. دخترش وقتی میبینه بابا توجه نمیکنه، بابایی که ابر قدرت حکومته توجه نمیکنه به خواستش، مشکل داره تو خونش، حالا این مشکل کجاست بعدن میگیم، توجه نمیکنه، شروع میکنه سر و علانیه در خفا و در جلوی مردم لعن کردن پدرش. پدرش چیکار میکنه؟ مأمون عمه خواهرشو، یعنی عمه ام فضل رو میفرسته به مدینه، چون حضرت وقتی ام فضل رو از مرو ازدواج کرد اووردش مدینه، دور شد از حکومت. ام فضل رو از مرو مأمون فرستاد به مدینه. اومدن به امام جواد علیه السلام صدا کردن، گفتن که ام جعفر خواهر مأمون اومده میخواد بیاد ملاقات شما. حضرت فرمودش که ایراد نداره بیاد. خلاصه روایت طولانیه. ام جعفر زمانی که خلوت شد از حضرت سوال کرد، گفت من خیلی خوشحال میشم که شما رو کنار ام فضل جیگرگوشه خودم ببینم، دختر برادرم ببینم، شما پیش اون هستید، توی جایگاه هستید، روی یه تخت هستید، روی جانشست. حضرت فرمود ایرادی نداره، من تو رو خوشحال میکنم. و شروع کرد امام جواد علیه السلام داخل به خونه شدن. ام جعفر میگه من وایساده بودم که ببینم حضرت میره، پرده ها میرفت کنار از جلوی امام جواد علیه السلام. نزدیک که شد به ام فضل، حضرت راهش کج کرد و برگشت، با یک ناراحتی اومد. ام جعفر سوال کردش که شما منو خوشحال میکنید ولی عیشم کامل نکرد، من دوست داشتم شما رو کنار هم در آغوش هم ببینم. حضرت فرمود این یه سری از سرهای زنانه، برو از خودش بپرس، من چیزی بهت نمیگم. که این ملعونه میاد پیش ام فضل ملعونه، سوال میکنه که شوهرت اینجوری میگه، داشت میومد پیش تو چی شد یه دفعه برگشت؟ ازش میپرسم اینو میگه؟ میگه برو از خودت ام فضل بپرس. ام فضل اینجا یه مطلب جالبی میگه، میگه ای عمه چجوری دعا نکنم بر پدرم، یعنی لعن نکنم پدرم رو، در حالی که من رو به ازدواج یک ساحر در آورده، یک جادوگر در آورده، یعنی لعن میکرده ام فضل پدرش رو لعن میکرده. ام جعفر سوال میکنه که قضیه چی بوده؟ ام فضل میگه که زمانی که ابا جعفر امام جواد علیه السلام داشت میومد پیش من، جمال حضرت رو که دیدم قاعده شدم، حیز شدم، لباسامو به خودم پیچیدم و فشار آوردم، نتونستم. حضرتم فهمید و برگشت این مطلب رو. مثلا در عایشه لعنت الله علیها حضرت میبینیم که این نام حمیرا رو رسول خدا براش داده، هر جا میخواسته تن بزنه لعنش کنه میگفته یا حمیرا. به ما بعضی از ملعونها تو شعراشون خوروندن که حمیرا یعنی پیغمبر خیلی دوستش داشته، کلمینی یا حمیرا، بیا با من صحبت کن. وقتی وحی قطع می شده اون ملعون صوفی بولانا تو شعرش میگه که پیامبر صدا می زده ای وحی به من قطع شده، من ناراحتم، این حمیرا بیا تو با من صحبت کن. اما در روایات که می بینیم هر جا می خواستن تن بزنن لعن کنن بدی عایشه ملعون رو بگه، حضرت بهش می فرموده یا حمیرا. حمیرا یعنی چی؟ حمیرا در لغت که رجوع میکنم لغت عرب، نه چیزی که شیعه گفته باشه، خود سنی ها گفتن، سیوطی در معجم مقاییس، تمام روایاتی خود سنی ها میگن، میگن مثال حمیرا رو حمرا رو میزنن، میگن بدترین زن اون زنیه که سویدا الممراض، زن سیاهی که همیشه مریضه، والحمیرا المحیاز، حمیرایی که همیشه حیزه. در روایات چیه؟ روایات وقتی رجوع میکنیم میبینیم ام سلمه که میخواد تشر بزنه به عایشه بعد از اینکه خوشحال شد از شهادت امیرالمومنین، صداش زد ای عایشه تو کسی بودی که پیامبر خدا صداد میزد حمرا از ساق، کسی که پاهات قرمزه. از چی بوده این قرمزی؟ ساقین پاد قرمزه، یعنی تو همیشه در حال حیض بودی. پیامبر با او همخوابگی نمی کرده، همخوابگی نداشته. ما بخوایم بگیم که آقا شما فلانی رو متائنش رو نگو که متائن فلانی رو بگی، توهین شده به پیامبر. مگر امام صادق علیه السلام 4 زن و 4 مرد رو لعن نمی کرد؟ مگر یکی از این زنها عایشه نبود؟ مگه حفصه نبود؟ شما چطوری میگید ام المؤمنین زن پیامبره بهش توهین نکنید، مطلبی از بدیهاش رو ذکر نکنید برای خودتون که توهین به پیامبر میشه، در حالی که امیرالمومنین علیه السلام پیامبر خدا زمانی که به شهادت میخواستن برسن با سم این ملعونه ها وصیت کرد به امیرالمومنین که امر زنان من به دست توه، همون جوری که من 9 تا زن میتونم داشته باشم، بقیه 4 تا متفاوتم، در بحث طلاق و اینا متفاوتم، وصیتم اینه که امر زنان من با توه، بعد از من اگر کسی بر علیه تو قیام کرد طلاقش بده از طرف من، از ام المؤمنینی خارجش کن، هیچ نسبی با من نداشته باشه، بعدن بگن زن پیامبر بوده، بریم دفاع کنیم از زن پیامبر. یک روایت اینه. روایت دیگر در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری هستش که زمانی که امیرالمومنین در جنگ جمل خطبه طلاق رو جاری کرد، وقتی که احتجاج کرد و قبول نکرد طلاق داد عایشه رو. در روایت دیگه هم هستش که امام حسن علیه السلام بدن رو که داشتن می آوردن دفن کنن کنار پیامبر خدا، این ملعونه تیربارون کرد بدن مبارک امام حسن علیه السلام. امام حسین علیه السلام طبق وصیت برادرشون که خونی نباید ریخته شه برگردوندن بدن مبارک رو، آوردن به سمت بقی. وقتی که کار تدفین تمام شد، طلاقنامه این زن ملعونه رو مکتوب برش فرستاد که این طلاقنامه توئه که تو هیچ نسبتی با جد ما نداری. حالا چیه علت؟ نه زیبایی داشتن، نه خواستگاری از چیز بوده. پس چی بوده؟ علت این که پیامبر خدا رفته عایشه رو گرفته، حفصه رو گرفته، که ما این همه الان شبهه برامون هست، این همه مسائل مختلف، چه شیعه چه سنی براشون مسئله است. این مسئله رو هم دوباره باید بریم گدایی کنیم در خونه اهل بیت که یا امام معصوم ما گدای شماییم، از خودمون چیزی نداریم، شما چی جواب میدید؟ ما برامون حل نمیشه. پس برای چی پیامبر خدا رفت عایشه رو گرفت؟ نه زیبایی داشت، نه چیزی داشت، نه علقه‌ای داشتن، اون طیب بود اون خبیث بود، هیچ ربطی با هم نداشتن، نه همدیگر رو دوست داشتن. این همه شکنجه داد پیامبر رو، به شهادت رسون، علت چی بوده؟ وقتی میری در خونه اهل بیت به این روایت برمیخوری که عمار در جمع امیرالمومنین در خطبه معروف شروع کرد بدیهای عایشه رو گفتن، روی منبر رسول خدا شروع کرد بدیهای مادر امت رو گفتن، عمار بلند شد، عمار که میدونه قضیه چیه میخواد مردم بفهمه، یا علی دست بردار از مادر ما، اینقدر بدیهای مادر ما رو نگو، دلمون درد میاد. امیرالمومنین دور عمار نشست، دور حضرت شروع کرد. مرتبه دوم بلند شد عمار، یا علی دست بردار از مادر ما، مادر ما کاری بهش نداشته باش، انقدر رسواش نکن. دوباره نشست، حضرت دوباره شروع کرد. مرتبه سوم که عمار بلند شد، حضرت فرمود ای عمار، خدا شما رو امتحان کرد به مادرتون، به امکم، به مادرتون امتحان کرد، لیبلوکم به امکم، شما رو مبتلا کرد به مادرتون که ببینه با مادرتون هستید یا با خدا هستید. این مطلب معلوم بشه که این ما میگیم دنیا دار امتحانه، الکی نیستش که حق معلوم باشه باطلم معلوم باشه، اونجوری که دیگه هنری نیست، باید مسئله یه مقدار باطل رنگ حق بگیره که طرفدارم داشته باشه. خطبه نهج البلاغه در خطبه فکر کنم پنجم ششم باشه، دقیقش حالا نگاه میکنم ایشالله بعدن با موبایل میتونیم با هم در ارتباط بشیم. در کتاب سلیم ابن قیس هلالی هم هستش که این کتاب انقدر حضرت فرمود ابجد ما شیعه، ابجد ماست در دست شیعیانمون، هر کدوم از شیعیان ما این کتاب رو نداشته باشه امری از ما در دستش نیست. این کتاب رو اولین کتاب شیعه بود که نوشته شد زمان امیرالمومنین توسط سلیم صحابی امیرالمومنین که دنبالش افتادن، منع حدیث بود تا 100 سال که پیدا کنن کتاب رو از بین ببرن، این کتاب رو سینه به سینه زیر لباسشون قایم میکردن میدادن به همدیگه شیعیان. یه عده کشته شدن برای این کتاب، یه عده زیر شکنجه ها کشته شدن، یه عده فلج شدن تا این کتاب از مدینه اومد تو دیلم شمال مازندران اونجا حفظ شد. خیلی مطمئن ما این کتاب اصلا اسمش هم نشنیدیم. حضرت میفرمان ابجد ماست در دست شیعیانمون، اگه شیعه ای از ما شیعیان ما اون رو نداشته باشه امری از ما دستش نیست. این مطلب اشاره کردیم شاید جاش به مناسبت امروز نمیخورد، لیکن حضرت در روایات کثیره اشاره کردیم میفرماید که شبهات رو حل کنید، شبهات رو بیان کنید، که ائمه معصومین خیلی غیرتی بودن روی مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، که حضرت میفرماید زمانی که امام زمان ظهور کنه حمیرا رو براش خدا زنده میکنه، از قبر در میاره حضرت و او رو محاکمه میکنه، حد بر او جاری میکنه به چند علت. یکی از علتها اون قذفی بود که به ماریه قبطیه زد و گفت ابراهیم فرزند رسول الله، اینا میگم که اینا با پیامبر دشمنی داشتن، یه قضیه ام فضل بود، اینم در مورد این ملعونه میگه پیامبر با اینها هم خوابگی هم بستری نداشته، از ماریه قبطیه فرزنددار شد، پسردار شد، که حضرت توی روایت علل شرایع میفرماید ابراهیم برای چی کشته شد؟ خدا برای پیامبر پسری نداشت؟ حضرت فرمودش که دو تا روایت داریم. حضرت فرمود خدا مخیرش که پیامبر رو که یا امام حسین رو ازش بگیره یا ابراهیم رو، و پیامبر خدا عرضه کرد به خداوند که اگر حسین ابن علی رو بگیری هم من قصه دار میشم، هم علی ابن ابی طالب، هم دخترم، هم امام حسن، هم حضرت زینب و بقیه عترتم، اما اگه ابراهیم فرزند ماریه رو ازم بگیری فقط من و ماریه ناراحت میشیم، ما دوتا گریمون میگیره. این یک روایت. یک روایت دیگه هم حضرت فرمودش به این علت بود خداوند ابراهیم رو گرفت که بعدن کسی نباشه جلو امیرالمومنین علمش کنن بگن این فرزند رسول الله، این باید جانشین بشه نه تو علی ابن ابی طالب. به این علت حضرت فرمود دو علتی بود که ابراهیم رو خدا ازش گرفت، از پیامبر خدا، که اینها اومدن به پدراشون شکایت کردن که یه ماریه خیلی بهش پیامبر خدا لطف میکنه. البته این لطف دو طرفه بوده، ماریه کنیز پادشاه مصر بوده که وقتی میبخشه به حضرت یک بنده ای هم یک غلامی هم بهش میده، قبطی بودن اینها، به این آداب پادشاه ها رو میآموخته. خلاصه میان تهمت میزنن و افک میزنن و این آیه افکی که در سوره نوره در مورد عایشه هست، اما نه اینکه به عایشه افک زدن، عایشه افاک بوده، عایشه حفصه افک زدن، میان به پدرشون شکایت میکنن، پدراشون میگن چیکار کنیم، چهار نفره تصمیم میگیرن که افک بزنیم، بگیم به رسول خدا بگیم این فرزندی که تو داری از تو نیستش، از جره اون غلامیه که با ماری است، افک میزنن که بعدن نشون داده میشه، حضرت ناراحت میشه و امیرالمومنین میفرسته، میدونسته حضرت قضیه چیه، برای اینکه پشت حضرت صحبت نباشه میفرسته امیرالمومنین رو، حضرت میبینه وقتی میاد وارد درگاه میشه جره میبینه حضرت با شمشیر از نیام در اومده فرار میکنه بالای نخل و از اونجا باد میزنه، لباسش میره کنار، حضرت میبینه که این مجبوبه، اختست، بعدن میاد میگه و اونجا خلاصه رسوا میمونه. یعنی اینها اینقدر ناراحت بودن از این قضیه که پیامبر خدا چرا با ما این کارو میکنه، چرا با ما نیست. اونم علتش همین آیه است که خودشون بهش احتجاج میکنن. یک قضیه هم حضرت فرمودش که حمیرا رو برای امام زمان زنده میشه که حضرت حد بزنه به خاطر اون اذیت هایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها کرد، اون آزار و اذیتی که کرد خدا زندهش میکنه، حضرت محاکمش کنه. اونجا که محاکمه نشده زنده میشه، بعدن محاکمه میشه. حضرت امام صادق علیه السلام روایات کثیری داریم که غم مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها همیشه جلوی چشمشون بود. یه دونه غم حضرت زهرا، یه دونه روضه سید الشهدا. باز هم پشت در خانه صدا پیچیده، بوی دود است که در بیت ولا پیچیده. عده‌ای بی سر و پا دور حرم جام شده، باز هم همه در کوچه ما پیچیده. آن طرف نره شیطانی آتش بزنید، این طرف صوت مناجات و دعا پیچید. خلوت پیرترین مرد مناجات شکست، حرف حمله است که در زمزمه ها پیچیده. بین درگاهی خانه نفسش بند آمد، بین درگاهی خانه نفسش بند آمد، گویا زمزمه فز بیا پیچیده. حضرت رو که حرکت دادن شاید زبون آل حضرت این بوده، جدا همه عم پریشان تو بودم، خون این جگر و خسته و گریان تو بودم. من صادق آل تو ام و در همه عم دل سوخته آن لب عطشان تو بودم. هرگاه که قرآن به لبم زمزمه کردم، یاد چی افتادم؟ هرگاه که قرآن به لبم زمزمه کردم، یاد تو صوت خوش قرآن تو کردم. گلچین ستمگر پی پرپر شدنم بود، زن بود که من یاس گلستان تو بودم.
بر خانه من دست ستم چون شرر افکن، در یاد تو خیمه طفلان تو بودم، آن شب که دل عطرت من خون شد و لرزید، من غرق غم شام قریبان تو بودم، با پای پیاده چو مرا خصم دوانید، با پای پیاده چو مرا خصم دوانید، من یاد رقیه گل بستان تو بودم حسین.